بسم الله الرحمن الرحیم. از مواردی که اشاره بکنیم در ذیل همون بحث اون سبا قرآن این است که یه چیزایی هست که انس ما رو نسبت به یه چیزی که حالا با او یا انس داریم یا حالا نداریم، انس ما رو مانع میشه یا کاهش میده. ما چیزای مثبت رو که از جهت ایجاد انس کمک میکرد رو اشاره کردیم. بعضی عرض به خدمتتون که یه عنوان کلی بذاریم برای این بحث، بعد از زیل این عنوان کلی چند تا مصداق و نمونه بگیم. چی میشه که آدم نسبت به چیزی که انس داره یا دوست میداره که انس داشته باشه، چی میشه که این کم میشه؟ اگر خاطر شریفتون باشه یه نکته رو در اولین جلسات اشاره کردیم، بعد اونو جلسات دیگه تکرار کردیم، یادآوری کردیم که تلقی ما از هر چیزی تأثیر گذاره توی ارتباط ما و برخورد ما با اون موارد. به دنبال اون گفتیم تلقی های متفاوت و مختلف و بشری رو از قرآن که در ما وجود داره اونو دور کنیم، خودمونو پاک کنیم. هر شغل ما درونمونو پاک کنیم نسبت به این تلقی های غیر معصور، واسه این سنخبه یعنی اونایی که معصوم نفرموده، خداوند نفرموده، خب بهتر راحت تر با اون میتونیم ارتباط برقرار کنیم. بنابراین عنوان کلی بحث ما در واقع میره همون ذیل اون بحث تلقی. یعنی گاهی موقع ما یه چیزایی رو در اطراف قرآن باور داریم و انتظار داریم او تأمین نمیشود، بعد ما از اون سطورمون نسبت به قرآن میکاریم. توی نکاتی که گفتگو میکردیم خدمتتون اشاره کردم، مثلا یه نفر قرآن میخونه، انا مثلا میگفت چند روز پیش یکی از دانشجوها میگفت یه جمعی هستن از دانشجوها نماز و فارسی میخونن، بعضی هستن اصلا قرآن رو میخوان ختم کنن، ختم فارسی قرآن میخونن، دعاها رو فارسی میخونن. حالا کسی نمیگه این لزومن معصیت، حالا چون به نیت کار مربوط. میدونی چرا آدم رمیده میشه از خوندن عربی قرآن و دعا و اینها؟ الناس اعداء ما جهلو، مردم دشمن اون چیزی هن که نسبت بهش جهل دارن، انتظار داره قرآن که میخونه یه چیزی بفهمه، حکم استنباط کنه، نمیشه، کلافه میشه. باز برای اینکه یک مثال ساده حسی زده باشیم، بچه ها گاهی موقع دارن غذا میکنن، یعنی خود ما داریم غذا میکنیم، شما گمان میکنید این ظرفی که جلوتون گذاشتن خامه است، نونو میزنید توش بخورید، میزنید دهنتون، میبینید یه ماست ترشه، اول که میخورید تو دهنتون حس میزنید، تا که ای بس با ماست، اگه بزنید ماست و ماست ترشه میخورید مشکل نداره، ولی چون انتظار چیز دیگه ای داشتی، انتظار دارین مثلا یه فلفلی تند نباشه، فروشنده میگفت تند نیست، میخورین تند، یه بادوم میخورید انتظار دارین خب مزه بادوم بده و تلخ نباشه، تلخه. اگه بگن بادوم تلخ باید بخورید دو تا برای این بیماری، خب میبینید تلخه میخورید. یکی از نکاتی که به لحاظ روانی در ما وجود داره و موجب میشه ما یه دفعه پس میزنیم، یه دفعه تدافع نشون میدیم، اینه که ما احساس میکنیم انتظار ما برآورده نمیشه. این خیلی مهمه، انتظار ما برآورده نمیشه. خب این قسمت رو که ما از قرآن چه انتظاری داریم، چه انتظاری باید داشته باشیم، قرآن چیست و اینو قبلا گفتگو کردیم، مثلا یه نکته رو اشاره بکنیم که در واقع یه سرفصلی که اضافه میکنیم به بحث. خیلی موقع شده این دانشجوها یا گاهی دانش آموزه کمتر یا دیگران سوال میکنن که قرآن بعد 1400 سال برای عربهای اون موقع نازل شده به زبان عربی که میخواد مثال بزنه، نمیدونم از شطور و نمیدونم چی مثال میزنه، اونو برای من داری توصیه میکنی که تو سال 2000 و چند اینجا نشستم و تکنولوژی و ایران و نمیدونم فضای چی و چی و چی، آخه چه ربطی داره؟ بابا بالاخره قرآن مال اون موقع بوده، شما چرا به زور میخوای بگی من بخونم؟ عجب سوال قشنگی، ما در جریان نبودیم. ولی میدونی خواستگاه این سوال و منشأ این سوال چیست؟ همون تلقی است. دقیقا فهمید همون تلقی که هست کردم که از قرآن چه انتظاری داری که این سوال رو میکنی؟ این سوال جواب داره، مدل‌های مختلف هم جواب داره، ولی این سوال چی شد که در من ایجاد شد؟ چرا این سوال برای من پیش اومد؟ تلقی من از قرآن این است که اگه اون زمانی که نازل شده برای عرب نمیدونم اوصافی که از اهل بهشت یا نعمتهای بهشتی یا میوه‌هایی که تو بهشت هست یا چهره‌های زیبایی که ترسیم شده، اینا همش منطبق با اون چیزیه که توی اعراب زیبا بوده، میوه‌ای بوده که اعراب دوست داشتن، به ماش ارتباطی نداره. این سوال جدی است، این نه در حد سوال یک دانشجو، این در واقع سوالی است که تئوریزه شده، بر مبناش یه تئوریایی نوشتن، یه حرفایی زدن، نتایجی گرفتن. حالا بریم در پیچ و تاب جواب این به لحاظ تحلیلی، خب کار ما نیست اینجا. اما قبل از اینکه این سوال رو جواب بدیم، این مطلب رو میپرسیم از خودمون. این سوال چی شد که در وجود من پیدا شد؟ باز مثالی بذارم که خدمتتون عرض کردم. یه روزی که از مادران گرامی آمده بودن برای فرزندشون گفتگو کنیم چندین سال پیشتر، خیلی از فرزندشون جلایه داشتن که خیلی آروم کاروشو با تنی انجام میده چه و چه. من گوش دادم گفتم خب منظورتون چیه؟ بخوای این مشکل رو چجوری حل کنم؟ یعنی این مشکله؟ مشکله دیگه. گفتم چرا مشکله؟ گفت چون فلان کس مثلا پسر خالش پسر بهشون حقیق مثلا اینطوری نیست، خیلی زیر بزرن. گفت فر خب چون من خیلی میشنوم از این توصیفات، توصیف ها رو نسبت به مثلا فرزندان، شاید همون روز بود یه روز مثلا دو روز قبل ترش این مادر آمده بود، این بچه من خیلی همه کاراش فرزه، هم با عجله تونتون انجام میده، انجام میده کاراش رو ولی تونتون انجام میده. یعنی چی مشکل؟ یعنی چی؟ ببینی من یه نفر رو دیدم با یه قیافه، با یه نوع رفتاری، با یه نوع حرف زدنی، یه نوع لباس پوشیدنی، این هم جو ذهن منو گرفته، بچه هم مقایسه میکنم چرا این اون نمیشه. حالا یه بار دیگه بنویسم بچه من قراره یکی سی باشه آرام متین با صبر و حوصله که اگر شد 30 ساله 40 ساله برای یک جایگاه و سمت و شغلی که این صفات رو لازم داره برای اونجا خدا داره تربیت شد. این چقدر آروم میشه؟ خب حالا آروم میشه سر جای خودتون. ببینید چقدر اون پیام‌هایی که در درون شما شما رو از فرزندتون دور میکنه، یه حس نامناسبی به آدم دست میده، یعنی اون انسه کم میشه. این چقدر اثر گذاره تو اون. و اگر برگردونیم سیستم رو بگیم نه ما اون انتظارات رو نداشتیم، همینی که هست خوبه، خب آدم انس میگیره دیگه، چون قراره که ما مطالبی که میخوام گفتگو کنیم انشالله ببینیم تو زندگیمون همینطور هست دیگه، شما نسبت به خانه‌تون همینطوره. وسایل خونه همینه، مهندسی خونه همینه، لباس هایی که دارید، نمیدونم امکاناتی که استفاده میکنید، مثلا کیف هست نمیدونم چه و چه، هر چی حساب کنید. ببینید اگر شما اینو با یه استانداردی با یه چیزی غیر از این مقایسه میکنید که این فاقد اونه، وقت دیگه اینو نمیتونید تحمل کنید. اما اگه اینو شروع کردین به مده، عجب چیز خشنگی، عجب چیز خوبی، بعد دیگه تحملش براتون خیلی ساده میشه، خیلی ساده میشه. من یک مثال بزنم خدمتتون. نمیدونم آیا چنین برخوردی داشتید یا نداشتید و آیا شنیدید اصلا کسی این برخورد رو داشتید. بعضی موقع خداوند برای افراد یه شرایطی رو قرار میده که با حیوانات در ارتباط باشه، مثلا طرف چوپان بشه یا طرف مثلا بره سوارکاری کنه. بعد این اسب رو که میدن دستش، این میداند که این یک حیوانیست که مثلا فرض کنید حوزه فهمش در اکثر عملش ایناست، اینو میدونه. یه خیلی حرفای منطقی که آدم با ممکنه رفیقش یا فرزندش بزنه با اون که نمیتونه بزنه، تحملش هم میکنه. حتی ممکنه بعضی رفتارهایی که اون میکنه آدم در مقابل اون رفتارها نه تنها عصبانی نشه بلکه احساس خوشحالی بکنه. من چون مکرر این صحنه رو دیدم، مثلا یه اسب جوانی که هنوز برای سوارکاری آماده نشده میومد توی مثلا میدون، میخواستن زین بزنن روش، بالا پایین میپرید. این مربی که اونجا بود خدا رحمتش کنه، از آدمای نیک بود، میخندید چقدر شیطونه، خب یکم ولش کن بده بره. این رفت میچرخی ده دقیقه خودشو این برمو بر میزد، شلوغ میکرد. بچه بود دیگه، شش ماهش بود، هشت ماهش بود، این اسب شش ماه و هشت ماه برای سوارکاری استفاده میشه و بعد باز یه مقطعی سنی برای نوع دیگری استفاده. بعد میامد جلو مثلا یه قندی بلش میداد، یه نوازشی میکرد، حالا اونم شلوغ میکرد. عجب چند مهربون سوارکار سوار اسب میشد، این اسب نمیرفت. بعد این خواست مثلا بزنه با شنلاه، این مربیه سوارکار رو توبیخ میکرد، برای چی میزنی؟ این کار رو بکن میره، چون میدونست دیگه یه عمر این کاره بود. خیلی رفتار برای آدم درس بود. عجب هیچ حیوان رو میشه تحمل کرد بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. نه اینکه فرزند من نسبت به من نسبت به پدرم، این حیوان که نیست. این ممکن یکی از چیزایی که حالا من نمیخوام میگم دوز من از وساوس شیطانه، ولی یکی از چیزایی که در ما موجب میشه زندگی برامون تنگ بشه، عرصه زندگی تنگ بشه، رنج ببریم، اذیت بشیم، همین انتظارات و تلقی هست. شما دیگه اینو بگیرید تو تمام زندگی. مهمانی میره آدم انتظار داره یه کاری بکنن، دعوت میکنه انتظار داره یه کاری بکنن، اینجور میکنه. خب اگه انتظارا نباشه، خب در پی اون ناراحتی هم نیست، در پی اون عصبانیت هم نیست، در پی اون به اصطلاح ما قهر و دوری و شکل اون هم نیست دیگه. خب اینو که تو زندگی صبح تا شب باهاش ارتباط داریم، میدونیم یعنی چی این حرفو. حالا بیان روی قرآن بلا تشمیم. شما این قرآن رو که درس میگیرید برای چی دستتون میگیرید؟ برای چی میخوام بخونید؟ او کسی که قرآن رو دستش میگیره برای این دستش میگیره، میخواد بگه من به همه این جهان میخوام بگم اسلام دین برتره و همه قوانین تو قرآن هست و جواب همه سوالات تو قرآن هست. ائمه گفتن همه چی تو قرآن هست، لا رسن و لا یابسن الا فی کتاب مبین. یا علی اومدم تو میدون، جواب نمیگیره، یه پله افت میکنه. عجب اون که میگفتن همیشه توش هست، اون که نیست که پله بعد میگه خب قرآن به من بگو من چه کنم، من میخوام عمل کنم به تو، من حرف بزن. باز میکنه دین اصحاب نمیدونم فیل و اصحاب کهف و یعجوج و معجوج و ذوالقرنین، خب به من چه حرفی داره؟ چند بار ممکن اتفاقاتی برای حضرت موسی علیه السلام افتاده برای من بیفته؟ چی میشه من از خونه و کارشونم فرار کنم برم توی غاری توی انجام کوه اسم اصحاب کهف و همچی طور بر من نمیفته؟ خیلی هم علاقه من بشم میرم قصه اصحاب نمیدونم کهف و داستان از موسی علیه السلام و عزیر و اینا رو برمیدارم کتاب دیگه میخونم و تحقیق میکنم، میگم ها بالاخره فهمیدیم حضرت موسی علیه السلام سریال چجوری بود. قرآن که خیلی مجمل و مختصر گفتادم نمیفهمید چی به چیه چی به کیه، ولی رفتیم خوندیم ما نفهمیم طوفان نو همه زمین رو گرفت، یه منطقه رو گرفت، از کجا بود، از تنور زد بیرون، کجا جمع شد، جودی کجاست که کشتی بر جودی نشست وسط مسجد کوفه. بالاخره نفهمیدیم ولی تحقیقات کردن نشوندن من سه جلد راجع به داستان از دل مو خوندم خیالم راحت شد. خب ببخشید وقتی من یک کتابی راجع به داستان حضرت نوح علیه السلام میخوانم و همه مشخصات اونجا میبینم بعد آرام میگیرم، خب اشتباه اومدن طرف قرآن. من اومده بودم تو قرآن ببخشید مگه رمان بخونم، مگه سریال ببینم، مگه قرار بود بیام میگه آدرس همه چی بفهمم؟ خب تلقی، این تلقی دیگه کنید. ببینید در داستان اصحاب کهف خیلی عجیبه. اینو یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجما بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم قول ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا فلا تستبدل فیهم منهم ابدا صدق الله العلی العظیم. در مورد تعداد اصحاب کهف یه عده میگن به زودی، یه عده میگن سه تا بودن چهارمیشون سگشون بود، یه عده میگن پنج تا بودن ششمیشون سگشون بود، همینجوری یه تیر تو تاریکی میندازن، یه عده میگن هفت تا بودن هشتمیشون سگشون بود. بگو خدای من تعداد اونها رو میدونه و غیر از خدا افراد کمی میزنن. خب خدای من شما ای که سه خط از این قرآن به رسم الخط معروف آل اسمنتها سه خط رو فقط در این وقت میذارید که بگیم بخواست سه تا پنج تا هفته خواهم اول که نیم خط میگفتید اینقدر بودن دیگه کاری نداشتید. میدید از این چی میفهم آدم؟ بابا این قرآن رو وامی کنی نگو بالاخره این عدد اصحاب کهف چند تاست. ببین همین کافیه که اگه فردا از من پرسن نماز صبح چرا داره کته؟ بگیم خواه کنیم کجای قرآنه؟ خب من که مسلط نیستم برم از فلانه بپرسن نماز صبح دو رکعت تو قرآن نیست؟ شما میگین همیشه تو قرآنه؟ نماز صبح دو رکعته نیست ولی میدانید چرا نیست؟ این یه نمونه است. عدد اصحاب کهف گفتن نیم خط لازم بود، کاری نداشت، یه عدده. این هم ثلاثه، این هم خمسه، این هم سبعه. تاموش وقتی همه میفهمن که اگه که سبعه باشه سامن هم کلب هم هشتومیشون سگشونه، اون که چیزی نبود چون جای دیگه هم فرموده. پس برای چی رو فرمودیم خدایم؟ حتما یه حرفی داره این. اگر من با این تلقی وارد میدان بشم این بلایی که امروز سر ما آمده، سر ما، حالا ما که اینجا هستیم انشالله نیامده، سر اون کسانی که با قرآن دارن کشتی میگیرن همون برای سر ما میاد. بعد ببخشید آدم عاقل متنی که نمیفهمه میخونه؟ تعارف نداریم که نمیخونه آدم عاقل. یه دانشجویی که از اول تو گوشش این بوده که میرم کلاس قرآن، میرم تفسیر میخونم، جواب همه رو میدم، جواب همه احکام پیدا میکنم، فلسفه همه احکام میگم، اسلام دین زنده است، برای همه اثر هر طوره. خب تفلک با این دیدگاه اومده رفته که این کلاس قرآن نشده، اون کلاس قرآن نشده، اونجا نشده، اونجا نشده. دانشجوی دانشگاه خانمی بلند شد خیلی معترض بین بحث، میگه گفتش که خیلی کلافه بود، گفتش که چرا دیه یه زن نصف مهده؟ گفتم نمیدونم. گفت چرا ارث اینطور؟ گفتم نمیدونم. گفت چرا شهادت اینطور؟ گفت یعنی چی؟ شما قبول دارین حکمو؟ گفتم خب بله قبول دارم. گفت چرا قبول دارین؟ گفتم خب فقها استنباط کرد. گفت دلیلش چی میدونی؟ گفتم نه. خب برای چی قبول داریم؟ شما دلیل نماز صبح دو رکعتی میتونید گفتم. گفتم برای چی قبول داریم؟ کم آروم گیرم. خب پس چرا شما وقتی دلیلتون نمیدونید ازش دفاع میکنید؟ گفتم من چه دفاع کردم؟ خب چرا ردش نمیکنید؟ گفتم خب دلیلی برای ردش ندارم. خب پس چرا میان برای ما سر کلاس معارف و چیزای دیگه دلیل میارن به این علتی به این علتی؟ گفتم خب چرا از من میپرسید؟ از من که دلیل میارم بپرسید. من جواب دادم نخواستم او رو اذیت کنم. خواستم آروم بگیره. بگم بابا من که اینجا وایستم دارم برای تو حرف میزنم، تو اونجا نشستی فکر میکنی از من سنت پایین تره، سوادت پایین تره. اینو بدون در محضر قرآن هر دو یکی هستیم. نه فکر کنیم من بلدم تو بلد نیستی. تقلید از مشکل به لحاظ بر احکام فقهی یه بحثه. این چه آدم فلسفه احکام بفهمه بحث دیگه است. حالا من میام فلسفه دروغی ببافم. مثلا میدانید چرا چنین چیزی مکروه است به این علت، میدانید چنین چیزی چرا حرام است به این علت. خب فردا که اون فلسفهشو پیچوندن جا به جا کردن چی میشه؟ میدانید چرا مثلا ارث زن اینطوره؟ خب چون زن نوناور خونه نیست. هم بلافاصله میپرسن اگه یه زن نوناور خونه شد چی؟ امکانش که هست خب اتفاق هم افتاده. خب چی جواب میدادن؟ من نمیدونم مثلا برای چی ارث زن. بعد از من پرسید که ممکنه آقا این حکم عوض بشه؟ گفتم بله ممکنه. امام زمان علیه السلام بیان بگن اصلا ارث زن 4 برابر مرد، دیگه‌اش هم 10 برابر بشه. چه می‌دونم؟ گفت پس چرا مطالعه نمی‌کنن فقها رو عوض کنن؟ گفتم این کار امام نه کار فقها. فقیه که نمی‌تونه عوض کنه حکم که. فقیه از یه سری متون ثابت سعی می‌کنه به قواعد عقلی و ضوابط لفظی استخراج حکم کنه. ادعام نداره که بتونسته کار خاصی بکنه. ادعای اینم وحی که نکرده. خب اونجوری که شما حواله میدین به امام زمان علیه السلام، گفتم ببخشید پس بفهمید که همه چی حله. پس انتظار امام زمان چه معنی داره؟ خب چیکار کنیم امام زمان؟ اگه همه مشکل خودمون میتونیم حل کنیم، برای چی بیاد اصلا؟ نمیخوام میگم شأن امام زمان علیه السلام فقط همینه. این حواله به غیب نیست. این واقعیته. خب من نمیدونم. معدی مالیات نمیدونم مأمور آب و برق مأمور فلان بیاد در خونه در بزنه بچه در رو وا کنه. شما چند نفرین؟ اسماتون چیه؟ شما شناسنامتون چیه؟ بابا چی کار است؟ سابقه کارش؟ نمیدونم. مگه تو توی خونه نیستی؟ چرا؟ یعنی چی نمیدونم؟ خب نمیدونم. صبر کنید پدرم بیا جواب میده. یه نفر میاد در خونه راجع به شماره کنترل میپرسه، بچه میگه نمیدونم. ما قرآن رو با ما باز میکنیم، همه باید از من جواب بگیرن و ما بعد جواب همه رو بدیم. خب نمیدانم. این خیلی مهمه ها، دقت بفرمایید. عجیب است در مقام ادعا قرآن را جامع همه چیز میدانیم، لارتن ولا یابتن الا فی کتاب مبین، اما در مواجهه با قرآن و ارتباط با قرآن این چجوری عمل میکنیم؟ باور کنید کسی اگر رشته تحصیلش پزشکی باشه، یک کتاب مهندسی دستش بدن بگن این کتاب دست همه فرمولا توشه، این سوال ما رو جواب بده. بی شرمندم، من دانشی اینو ندارم. ولی مده کتاب بدین دست مردم جواب این از توییم بدین. خب من دانشی اینو ندارم. چیز عجیبی نیست. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ما که خب معلوم جاهل به دنیا آمدیم، کجا رفتیم عالم شدیم به این کتاب؟ یه کتابی که من ورق بزنم فرمولاش فقط چشم منو بچرخونه، جدولاش نمیدم سر منو به سرگیجه بندازه، نمیدم کلافم بکنه. خب این کتاب ببخشید من پرتش میکنم اون طرف دیگه. اون چیزایی که میشه حجاب، اون چیزایی که میشه مانع از خوب دیدن تو همه جا، اون چیزایی که مانع میشه از خوب دیدن، اون عینک رو باید برداریم که اون میشه ترقی غیر صحیح. من مخصوصا این بحث رو گفتم، درسته در حوزه بحث انس با قرآن نیست، ولی چون این اشکالی همیشه سایه میندازه رو کسانی که با قرآن میخوان ارتباط برقرار کنن و اونی که ما قرآنی که میخوانیم نمیفهمیم به چه درد میخوریم. تا ترجمه که بهتر از خود قرآن، تفسیر که بالاتره. یه جا هست یه نفر میاد تمام داستان رو میگه، داستان هست این سو بهتر از قرآن، این همش جواب اونه. قرآن چرا جواب ما رو نمیده؟ قرآن 1400 سال پیش نازل شده. همه این حرفا دقت بفرمایید یه تلقی قبلش نهفته است، یعنی اونه که این سوال رو ایجاد میکنه. شما ببینید از بچه‌تون وقتی سوال میکنید چرا این کارو نمیکنید، اگه بپرسید باشه شما چرا سوال میکنید که کار نمیکنید، من بپرسم چرا این سوال رو میکنید، چرا درس نمیخونید، ما میشه بگید چرا سوال کردید، ما درس فکر میکنید که خب آره چون همه درس میخونم، یعنی میشه من یکی نخونم. من نمیگم بچه ها ما بگیم درس نخونید، ببینید منشأ سوال کجاست، این چراها کجاست. خب این سوال ما ببندیم. پس یه بحثی انشالله در خاطرتون بمونه که چه چیزی موجب میشه آدم میلش، اشتهاش، انسش نسبت به چیزی کم بشه، از بین بره. اینو من فکر میکنم به عنوان یه چیزی تو زندگی بتونید خودتون دنبال کنید. من در بچه ها وقتی میخواستم بحث مثلا میل به عبادت و نماز و اینها رو بگم، خودم بچه ها هیچ فکر کردیم که اگه ما الان آمار بگیریم مثلا چند نفر چه غذایی بیشتر از همه دوست دارن و چه غذایی دوست ندارن چقدر مختلفه، و که همه انسانی یکی از این غذا بعدش میاد. حالا بچه ها فکر کنید ببینید از این غذا بعدتون میاد چرا بعدتون میاد، بچه ها فکر میکنن بعد میبینن که حالا بعدش میتونی میبینن که یه روز حالشون بد بوده، رفتن هیچ این غذا رو خوردن، از غذا حالشون بدتر شده. یه بار این غذا رو خوردن ولی زیاد خوردن. یه بار این غذا رو خواستن بخورن، مثلا کوچیک بوده، مادر بهش خورونده، اینم اضافه تر خورونده، گفته ضعیف میشه. بعد شما بچه ها دنبال اون چیزی هست که مادرم میگه اونو نخور، از اون چیزی که مادرم میگه بیانه بخور فرار میکنم. گفتن فکر کنید چی میشه نسبت به قضیه اشتها پیدا بکنید، چی میشه اشتها تو نهی قضیه برداشته میشه. خب حالا چی میشه اگر نسبت به اشتها نداریم اشتها پیدا کنیم، چی میشه؟ خب شما گرسنه باش، گرسنه باش، گرسنه باش، گرسنه باش، حالا اون غذا رو ببین، ولی این دو قاشق هم بیشتر نمیتونی بخوری. میخوری نه اینکه سیر بخوری، میخوری بعد دیگه برای اون غذا خوش از نمیشه. میخوری که همین مادر رو بلد هم دیگه. حالا میخوام راجع به خودم باز توجه کنیم. این جملاتی که ما میگیم گاهی ممکنه خدای نکرده از اون طرف یه چند درجه اضافه بشه بعد موجب سوء تفاهم بشه. قرآن میخونه، دعا میخونه، ذکر میگه، نماز میخونه، تقیدات داره، خودش هم کلاف هست، به کسی هم نمیگه. سه روز میشه که از دوستانی که تو جلسه در خدمتشون هستیم حتی فارغ التحصیلی گفتم من یه چی سوال میخوام بکنم رو نمیشه، گفتم بگم که من یه کلافم از خوندن مثلا این حالا دعا و زیارت، نمیخوام بخونمش. گفتم خب نخونش. گفتم نمیشه، قرار داشتم بخونم، هر روز میخونمش. گفتم هر روز نخون. گفتم این عیب نداره. گفتم چی عیب داره، میگه واجب کردن. گفتم نداره، به یه هفته نمیرسه برمیگرده میگه خیلی خوب شد، تو قرار بود اینو بخونی حالت خوب شه، تو تا یه جوری میکنی داره حالتو به هم میزنی. خوندن زیاد دعا و زیارت و نماز خوبه ها، به شرطی که همراهش یه برنامه بریدیم برای که ظرفیت رو زیاد کنیم دیگه، به شرطی که در کنارش یه کاری کنیم که اون ترقی که ما نسبت به این داریم افزایش بدیم. این که من عرض کردم یه برنامه بذارید برای خوندن اونجور قرآن در کنار برنامه های دیگه، برای این که در یک فرصت زمانی 10 دقیقه‌ای 2 دقیقه قرآن بخونیم که اون اشتها و اون میل بیاد. به هر صورت این کلید به دست شما، بریم ببینید نسبت به شخص شما چه چیزی موجب میشه شما نسبت به یه چیزی دلازرده بشی، از اون دور بشی، از اون بدتون بیاد؟ اینو پیدا کنید تو خودتون و بعد ببینید چه میکنید که برمیگرده این طبیعت. اینم پیدا کنید. چند تا نمونه رو همجور گفتگو کردیم. بعد وقت میتونید این کار رو راجع به قرآن هم، البته بدون اینکه بخوام سنخیت برقرار کرده بشین، این شعر انجام بشین. خب حالا داشتیم میگفتیم که اون تلقیایی که منم مفسر قرآن، منم که دی قرآن رو میفهمم، منم معلم قرآن، این تلقی ها ما رو به چاه میبره، ما رو میبره یه جایی که دیگه مثلا نمیفهمیم چی داریم میگیم. فرق است بین این که قرآن را میفهمیم به این معنا که هر وقت هر آیه ای را خواستیم میفهمیم، یا ابزار فهم را داریم. ببینیم اصلا میگیم قرآن را آیا قرآن را میفهمیم؟ میگن نه، اینجور نیست هر کی باز کنه هر آیه ای رو بخواد بتونه بفهمه. نه میگه پس یعنی میگه نمیفهمیم؟ میگه نه، چرا میفهمیم. میگه پس چجور میفهمیم؟ فهم حاصل میشود، فهم عنایت میشود از جانب خداوند. تو خیلی جاها اینها تو عبادات، حالا دقیقا فهمید، فهم عارض میشود، عنایت میشود. شما میتوانید از اول نمازتون تا آخر نمازتون اون حالی که خودتون دوست دارید ایجاد بکنید. مگه دوست ندارید اون حالو؟ چرا؟ مگه شما نماز نمی کنید؟ چرا؟ خب ایجادش کنید، مگه نمیتونید؟ اما اون حال عارض میشود از اول دعای کمیل تا آخر دعای کمیل. آیا اون حالی که مثلا سر اون فراز دعا ایجاد میشه میتونی نگه دارید؟ اصلا اینجام نگهش هم دارم. اصلا یه کسانی هستن تو این عالم که به اونها این علم داده شده است، این عنایت شده، اونها هر وقت بخواهند میفهمند همه آیات رو، همه بتونشو. ولی اونها ما نیستیم. ولی اون معلمان قرآن کسانی هستن که بخیل نیستن، به ما هم تعلیم میدن. ولی خودشون که نمیخوان که، بخیل نیستن. در طول تاریخ شما دیدید که ائمه هدی علیهم السلام هر وقت مورد سوال واقع شدن، چه سوال معنوی و علمی، چه سوال مادی مالی، حضرات عنایت کردن، بخیل نیستن. عجب چه جالب است، معلم قرآن بخیل نیست، نپرسیده به شما جواب میده، بپرسی جواب میده. این همون فهمی که به من عارض میشه. ببینید در زمان غیبت گفتن هر کس ادعای مشاهده بکنه دروغ میگه، اما آیا مشاهده رخ نمیده؟ چرا؟ چیزی نیست که ادعا کنه من میتونم امام زمانو ببینم. کاری داری این چیزی هست بگی؟ اما امام زمان دیده میشود، اما سیستم دست ما نیست، کنترل دست ما نیست، نظامش اینور نیست. هر کس ادعای فهم بکند با سر به زمین میآید. اما قرآن فهمیده می شود؟ بله، اما که شما هم فهمیدید، همم می فهمم، همم از قرآن نور می گیرم. اما دست من نیست سیستمش، این آیه، این قسمتش، هیچیش. این نکته دقیقیه، جواب بسیاری از شبهات و افراط و تفریط ها رو در فهم قرآن جلوش رو می جواب اونها رو می ده. اینو دقیق بفهمید، بزرگوارانی که نسبت به مباحث قرآن و قرآن و مبین و تاریخ قرآن و تعبیر قرآن و تفسیر قرآن آشنایی دارن میدونن من چی میگم. فرق است بین فهمیدن ارادی و اینی که فهم عنایت شود. نهایت کاری که من میتونم بکنم اینی که اون آداب و رعایت کنم، برم تا نتیجه بیاد. شما بکشید خودتونو ببینید آیا میتونید یه فرمولی پیدا کنید که هر کی این کارو کنه امام زمان حتما میبینه. اگه اینجور گوش بکن میکنه این کارو میبینه دیگه امام زمان غیبتش برای معنا نداره. کارو میکنه انشالله میبینه، بله اومد بعدنم میبینه، بعدنم نمیشناسه، بعدی که امام زمان علیه السلام رفت سازی میکنم این امام زمان. خب حالا این فهم عارض میشه، اون فایل ما ببندیم. پس خلاصه کنیم قسمت قبل، ما آمدیم تحت عنوان چه چیزهایی اونس ما را با قرآن کاهش میدهد گفتیم اینو در خودتون جستجو کنید، ببینید در برخوردتون با فرزندتون، با کسانی که در خانواده با اونها زندگی میکنید، خیشانتون، همکاراتون، دوستاتون، دیگران، ببینید چی میشه. شما مهر و محبت و ارادتتون نسبت به کسی کم میشه و بعد تبدیل حتی به خصومت میشه و چجور میشه اینو دوباره برگردون، یا تو غذا خوردن، اشتها و اینا، یا تو هر چیزی، زندگی آدم، خونهش، ابزارش، وسایلش، امکاناتش، هر چی. گفتیم چیزی تو داشته باشی از براسش بی بریم سراغ قرآنم، ببینید که چه چیزایی شما رو آزرده میکنه. حتی توجه کنید یه نکته رو، گاهی بچه گرست نشه غذا نمیخوره، بعد غذا نمیخوره به غذا نخوردن پی میفته، دقت کنید. اما مادر دو لقمه که بده بعد دوباره میطلبه، یه اصلا حال دعا رو نمیخوام، نمیخوام اصلا حالش چونه، یه دفعه میره بغل دستی داره دعای کامل میخونه، خط دوم میداره حالش منفرد میشه، اینا خودش میگه. ما یادمون باشه که به اصطلاح گاهی ما کاممون خوش میشه، ممکنه ابتدا اون میل و اشتها نباشه. این تو خیلی جاها تو مسائل عبادی اتفاق میفته، شاید هم بخواد آغاز کنه منتظر حاله، میخواد آغاز کنه به خوندن قرآن یا نماز، میگه بذار حالش بیاد. نه قرار نیست اتفاق بیفته، قرار بخوانی حالش بیاید، چون با خواندن قرآن تو عروج پیدا میکنی، با خواندن نماز با خدا ارتباط برقرار میکنی. نکنه شیطون بگه نخون الان، حالش دیگه نداری، نخون آخر وقت، حالا دیگه بخون، دیگه شعار نداری، میشه بخون دیگه، حالا تو میخوای بکنی. خب این از اول میگفتی، به محضی که این کام باز بشه اون مزه میاد. حالا من شروع کردم به خوندن یه آیه دعای میگم نشد و نداره، میخونم یه جایی با ادبات دارم صفق الله و علی و بس. بذار بحث قبل ما سوء تفاهم ایجاد نکنه، که یعنی منتظر باشیم حال بیاد، حال معنوی بیاد بعد بخونیم. نه خیلی موقع ها به شروع، به آغاز اصلا به او حال معنوی عارض میشه. به هر تقدیر ای کسی دیدین در ترقی از قرآن یه تلقی داره، یه دفعه با حرص و هیجان میاد میگه که این خوندن رو به درجه میخوره، باید ترجمه رو خوند، ما با او خصومت نمی کنیم، تحمل میکنیم و اتفاقا این حرف محصول در واقع تفکریست. اون تو باید باش نشست صحبت کرد تا انشاءالله خدا اون فهم و نور رو عنایت کنه. به هر صورت داشتیم گفتیم عواملی که اون سکن میکنه، وقتی یکی از اون مواردی که تو برنامه بود که ما گفتگو بکنیم راجع به اون تو بحث قرآنمون، این در واقع سوالات و شبهاتی بود که راجع به بحث فهم قرآن، قرآن 1400 سال پیش، قرآن عربی، قرآن مال اعراب اون زمان با اون فرهنگ و با اون غذاها و میوه‌ها و با اون ملاک‌های زیبایی، نه اینجوری نیست. حالا عرض کنم ادامه بحث. در بحث تلاوت قرآن یک سوالی برای ما مطرحه، سوال جدی هم است، نسبتاً مهمه. این سوال فکر نمی‌کنم به راحتی هم از آدم کنده بشه. هی دوباره میاد سراغ آدم، آه خدا وکیلی بالاخره بین این که آدم قرآن عربی بخونه نفهمه با این که ترجمه‌اش هم بده بخونه، معلومه فرق داره. خب این که فرق داره کسی شک نداره، خب فرق معلومه داره، اون عربی این فارسی، این که فرق داره شکی نیست. بنابراین این فرق داره یعنی چی و چه نتیجه آدم از اون میگیره. در تلاوت قرآن بازی که از مواردی که انشاءالله انس ما رو با قرآن بیشتر میکنند و انشاءالله رغبت و میل ما رو افزایش میده، که جز اشاره دومین نکته بود که در مورد قرآن گفتیم خود که خاطرم هست، این مطلبه که با یه مثال شروع میکنم. تلفن زنگ میزنه، شما تلفن رو برمیدارید، فرزن بیتون مسافرت اردو رفته، خودش رفته مسافرت، شام قرده برسن زنگ بزنه، موتور گفتش ممکنه دیر برسن، نشد صبح زنگ بزنه، تلفن رو برمیداری، فرزند تو میگه الو، شما یه هیجان میبین، الو سلام، خوش خواه میگی، میخواین تلفن رنج میشه، در خانواده دیگر میگن کی بود فلان، چی با به اینقدر خوشحال شدی؟ گفت الو. الو یعنی چی؟ الف لام واب یعنی چی؟ مسخره کردیم الو که معنی نداره، برای چی خوشحال شدی فریدی اینقدر رو هوا زخ کردی، الان ناراحتی چرا قد شد؟ تو که معنی لغت الو رو نمیفهمی، معنی نداره الو، راست میگه مامان، چرا اینجوری شده؟
حالا میگه الو سلام مامان، همون نشاطی هستون بیان. اون که نشسته میگه ببخشید این سلام مامان، اون که جمله از این چی شد شما رو اینقدر جا رو جا کرد؟ چی اینجوری شدی؟ چی اینجوری شدی؟ به معنی لغت سلام مامان توجه کردید؟ من حواسم نبود گفت سلام مامان، چرا اینجوری شدی؟ ببینید اگر بلا تشبیه، اگر بچه من یه روز رفته سفر نگرانم میگه الو منو این حال میکنه، خدای من میگه الف لام میم بلا تشبیه، چرا من اینجوری نمیشه؟ چرا این حال من دست میده؟ چرا میشنم درگیری ایجاد میکنم؟ آخه الف لام میم یعنی چی؟ خدا به من بگو یعنی چی تا ذوق کنم. میگه ببین قبل از اینکه ذوق کنی ببین این کلام منه ها، صدای منو میشنوی؟ نه خدا صدای تو رو نمیشه. باور داری این کلام منه؟ نه. منتظر بودی روز زنگ بزنم؟ نه. خب همین میدی یکی از رموزی که کلام بدون معنای مصطلح، معنای مصطلح، کلام بدون معنی رو ما اثر میذاره اینه که کلام یک محبوب باشه، کلام یک منتظر باشه، کلام یک کسی باشه که منتظر بودیم زنگ بزنه صداش رو بشیم آروم بگیریم. بعد تلفن قطع میشه، شما میزنید نمیگیره، اون میزنه نمیگیره، میگه اب نداره، میگه دلم آروم شد، میگه اون چه به حد گفت الو، میگه باشه دلم آروم شد. انصاف هم خوب چیزیه، من از الوی بچه‌م دلم آروم میشه، چرا از الف لام میم خدا دلم آروم نمیشه بلا تشبیه؟ این همون داستان لیلی و مجنونه، میگه مجنون رو مسخره میکنن، مجنون میگه آخه من چی به شما بگم، حالا داستان واقعیت داره نداره مهم نیست. بابا هنوز قاری نگفته الف لام میم، تو چرا گریه میکنی؟ نمیتونم بگم چرا گریه، نمیتونم. حالا مثالی که بزنم باز برای ما خیلی اتفاق میفته دیگه، به لطف خدا البته، به اناس نمو زمان هست. شما این تو روزه مدان دیگه حسین شما دلتون نیست، یه کسی اینجا نشستی خیلی آدم عالمی دکتر هست از هشتا من کشتر دونه دکتر دونه، میگه ببخشی این چی بود تو رو اینجوری کرد؟ نه چی بگم بتو، چی بگم بتو، ولی تو هم در حوزه خود یه چیزی تو رو اینجوری میکنه. هر کسی یک محبوبی دارد، یک معشوقی دارد، وقتی نام او به زبان می آید در آدم به هم میگه همه آدم ها یه جورن ها منطقه، اون من رو ملامت میکنه، میگه چرا الف لام میم تو رو لرزون، چرا نام حسین علیه السلام، نام زینب سلام الله علیه تو رو سکندان. خب بابا تو هم یه معشوق و یه محبوب یه چیزی داری دیگه، به تو هم یه روز یه سمتی میدن، میگن آقای مدیر دلتم چی میریزه خوشت میاد، حالا با این لغت رو هیچ وقت وقتی میگن آقای مدیر نمیده تحلیل کنید تو لغت نامای مختلف تفحص کنید مدیر به چه معناست، دنبال اون صدای آشنایی. بذار گاهی که قرآن میخونیم یا دعا میخونیم اون لحظه ای که حالمون دگرگون میشه مربوط به اینه که اون صدای آشنا به گوش میخوره. داریم دعا میخونیم همجوری الفاظ رو میگیم میگیم، نه حتی میخوام دقت هم کنیم تو معنا، یه دفعه یه جایی میشکنیم، یا راز قد سفر صغیر یا راز مش شیخ کبیر. پس دیگر من تو کجا باشم، من تو چه موضعی باشم، من دنبال چی میگردم، من درد من هستم یا نیستم، کجا آمدم، این جواب از اون دغدغه پنهانی در ماست که برای بهره‌مندی از قرآن لزوماً میباید ترجمه را بدانیم در پاسخ میگوییم اتفاقاً اولین نقطه تلاوت قرآن آن است که آن را کلام الله بدانیم. اینو خدمت یه بار گفته بودن، کلام اللهی که اون الله
معروف است نزد من، کلام او هم معروف است نزد من. اللهی که نور است، نور السماوات و الارض، اللهی که بین قلب من و خود من، یحول بین المرء و قلبه، اللهی که ذکر او منو آرامش میده، اللهی که چه و چه و چه، این کلام اوست، ذکر اوست، کتاب اوست، نور اوست، شفای اوست. لذا اصلا هنوز نرسیدیم حتی به کلمات عربی که بخوام بگیم عربی تلفظ کنیم و تلفظ نکنیم. نکنه این الف لام میمی که تو قرآن آمده اصلا برای همین اومده. من خودم رو تست کنم ببینم الف لام میم رو من اثر میذاره؟ کاف ها یا عین صاد؟ مثلا من اونه که معنیاشو میفهمم ولی اثر تصنعی که خودم ایجاد بکنم. اینم شده کلید. ببینید صحبت کردن بچه شما برای شما چه لذت بخشه. اصلا شاید کنه موقع بی رفت بگه، کلمات عربی بگه، چیز دیگه بگه. اصلا حالا از اون طرف بچه من سنش که پایین تر بود، خب از حضور در بعضی از جاها به تنهایی میترسه. پس اگه توی اتاق بود، من خواستم توی اتاق دیگه باشه، نشست خون نبود، دوست می‌داشت که یه جایی باشه من هستم. اگه من کار داشتم، می‌خواستم مثلا برم مطالعه چیزی بکنم، بهش گفتم، می‌گفتم که بابا جون من اینجا تو بازیتون کن. بعد نیم دقیقه می‌گفتم بابا کاری نداری، بابا داری بازی می‌کنی. حالا شما بعد 5 دقیقه این صحبت رو بپرسید بابا چیا گفت؟ نمی‌دونم چی. خب حالا 2 دقیقه من چیزی نگم که اتفاق افتاده. بابا گفتم بله بابا جون. هیچی. سرکار گذاشتی ما رو، من صدا میزنی میگم بله میگه هیچی. نه نه فهم خواستم اینم هستی یا نه، من فهم خواستم اینم هستی یا نه. دل آتشی بچه بگیم که نگران نباش من اینجا، هر وقت دلت شروع زد منو صدا بزن. صدا میزنه بابا ماما شما میگیم بله. خدا میگه منو صدا بزن. عزمون خدا لبایی هفتی چی میگی؟ هیچی آور عزمون از تشکر کن صدا بزن جا بزن. لذا اسم خدا رو به زبون آوردن موجب آرامش میشه. عزمون از تشکر کن حاجت خواهی نیست فقط. صدا بزن منو خدای من، یا غفور یا ستار یا کریم. به محضی که اینو میگی جواب میاد لبیک عبدی. چی میگی بنده من؟ هیچی هم خواستم بگم میبخشم. بابا اینه که تو زندگی ما رخ میده در تعاملات ما با کوچکترانمون و بزرگترانمون. آرامش پیدا کردن رو تجربه کردیم، آرامش یافتن دیگران در کنار خودمون تجربه کردیم. چرا این تجربه به این زیبایی و این تجربه محض خالص که هیچی توش نیست، هیچ ترکیبی نیست، صدای مادر است آرامش بچه، صدای خداست آرامش بنده، کلام مادر است آرامش فرزند، کلام خداوند است آرامش بنده. مشکل همون نقطه اوله. چون این قرآن از کلام الهی در میاریم، جداش میکنیم از خدا. بعد هی میخوام بتاونیمش یه جوری بشه، نمیشه. تمام جملاتی که مادران در مقام آرام کردن فرزندان به کار بردن، همه رو بنویسید، تایپ کنید، بیارید. باور کنید خیلی از اینا رو بخونید میخندید. ولی بریم ببینیم این اون جملات برای فرزند یک دنیا معنی داره. اما تو ادبیات معنی نداره. فرزند یه چیز دیگه است. بابا اگه صدای قلب مادر بچه رو آروم میکنه و تربیت میکنه، میگن بچه رو میخوان در آغوش بگیری، یه جوری بذارید صدای قلب شما رو بشنوه، آروم میشه. چطور این کلمات خداست. کلمات خداست. حرف این کلمات که نمیشه مکس کرد اونها رو بدون وجود، میباید منو آرام کنه. آمد خدمت حضرت گفتش که امام صادق علیه السلام نهاری کنه، آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم، گفت من مثلا ناراحتی دارم و سینش اشاره کرد. حضرت فرمودن استشفه به قرآن، برو با قرآن شفا بگیر. فإن الله عز و جل یقول الشفاء لما فی الصدور و شفاء لما فی الصدور، سینه ها رو شفا میده. کاری نداره، نقد تجربه کنی. حتی بنده که مولا رو تجربه نمی کنی. تجربه کنیم یعنی بچشیم. یه وقت بدتون که شور زد، نگران شدیم، مسترب شدیم، هرچی. با این عنایت که این کلام کلام مولای منه، خالق منه، باز بگیم خدای آرومم کن. بخونیم معنی چیه؟ قرآن خیلی بالاتر از اینه که با معنی فارسی بخواد اثر و نفع و شفا ببخشه. خیلی بالاتر از این حرفاست. ای کلام خدا بخواد با ترجمه به من نفع ببخشه، یه میشه کلام من که. اگه اونم بخواد مثل سایر کلام باشه که خب پس دیگه بفهمید که قرآن نیست. آقا امیر المؤمنین علیه السلام در وصل متقین در اون خطبه حمام یا حمام اما هرچی که هستید، در وصل متقین اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. شبا که میشه با میستن هیچی که از قرآنو میخونه به ترتیل میخوانم. ترتیل میخوانم یعنی چی؟ مجرد آداب قرائته. حضرت فرمودن که قرآن رو به ترتیل بخونید. بپرسن این چیزی رو بخونید. من خلاصه میگم، یعنی هر حرف رو کامل ادا کنید. هر حرف رو کامل ادا کنید. و ادامه در جای دیگه مثلا فعضا مررت به آیت انفیها ذکر رو جنه که جلسه پیش و یه جلسه این اشاره کرد، هر اخت به آیهی نخورد کردی که درش یادی از بهش شده، فقف انده ها و صلی الله عز و جل الجنه، بایستم اونجا او خدای به من بهش دید. و ادامه در مررت به آیت انفیها ذکر رو نار، فقف انده ها و تعوذ بالله من النار، خدا را آتش رو میگه و عذاب اینا رو بایسته بگو خدای به من رحم کن، خدای به من رحم کن. حضر میگن که داریم ترتیل رو میگیم، ما میگن همجوری پشت سر هم کرما که به هم بتابونید. نه مادر وقتی میخواد قرب و صدقه بچه بره، آقا دیگه مثلا جونم عزیزم همشه قشنگ همه حروف و کلمات رو از جانش ادا میکنه، عزیزم پشت سر هم نمیگه، میگه به جای جونم و عزیزم خب شش تا صفت دیگر هم بگم توی یه ثانیه، یه دونه رو میگم اون یه دونه رو قشنگ. یکی از رمزهایی که میگن یک اسم رو که صدا میزنید چند بار بگید تکرار کنید، یکیش همینه یا الله یا الله یا الله، اینی که میگیم این هی شکوفا میشه یه دفعه عطرش جان من یه دفعه پر میکنه جان من، من اونجا میشیرم. پیادم میگه حتی اون چیزاییست که اهمه پر میدن، یعنی دعا میکنی دستور داریم بالا ده بار بگیم یا الله، چشم یک سر ریده رجم در آسمان رو باز میکنه. خب در آسمان باز شد، اینا که میگن حقیقت دیگه، لابد یه اتفاقی هم تو من میفته دیگه، دل منم یه چیزی باید بفهمه. در ترتیل فرمودن که بیهوده رها نکنید حروف رو کامل ادا بکنید، اونجایی که باید وقف بکنید اونجایی که خودتون باید وقف بکنید. من نمیخوام بندازم تو آدمی که توی این رسم الخطایی که لزومن تو قرآن هست بگم الا لابد باید اون چیزی که اونجا هست فقط انجام بشه. فرض خدمتتون که یه روایت دیگه هم بله سوال میکنن امام صادق علیه السلام میفرمان که سوال کردن از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد این که رتل قرآن از حرف دام از او چیه؟ هر دفعه میگن که بیین حتبیان هم ولا تهده و حضر شعر ولا تنفر و نفر رمل ولیکن افضه او قلوبق و منقاسیه ولا یکن هم و احدکن آخر از سوره. مثل دونهایی به هم ریخته، مثل موهای پریشون، مثل شرط شلوغ، نه هر حرف را شنگ بیان کن. ما اینو میبریم زیر اون بحث که داشتیم که گفتیم یه چند خط قرآن بخونی. حالا اینجور میخونیم قشنگ حروفشو کلماتشو با جان ما ادا میکنیم. عقل او قلوبکم قاسیه، قلبا رو با اون به فزع بندازید، یعنی یه کاری کنید این قلبه خلاصه بلرزه. ولا یکن هم معهدکم آخر از سوره، هم میتونن نموشه بالاخره کی تموم میشه، کی میرسن تایی خط تایی سوره تایی آیه، ول کنید همینجور که هستی. یه دونه یا اللهی که دل منو بلرزونه، یه یا غفار دل منو بلرزونه، این در آسمانو باز میکنه. نه که لیست کنیم تمام صفات خدا که به غفران برمیگرده اونا رای بگیم. خب اما لیل فصافون اقدام هم تالین لعیزار قرآن، شب که میشه متقیم اینجوری هم قرآن رو ترتیب میکنن، به ترتیب میکنن نفسشون رو با اون به حوض میدازن. حوض این قمای چیز نیست، حوض یه چیزیست که طبع انسان رو میپسنده. حوض یعنی این که آدم بره پیش اون بزرگتر و پیش پناه خودش، اونجا راز دل بگه. اصطلاح حوض اون افسرد خاطریست که فرزند چه در فراق پدرش و مادرش، چه در مجاورت و در آغوش مادرش بهش آرز میشه، گریه هم میکنه حتی. و برای در واقع مشکلات دلشون از اون مدد میتونم دارم مضمون رو میتونم. هنگامی که به آیهی میگذرن که در اون تخویفی از جانب خدا هست، خدا هم تو ترسونده بندگانی که کار زشتی کردن، از قوم الهی ها مسام قلوبه هم گوش قلبشون رو باز میکنن، میگن گوش کنن و ابصار هم چشمشون باز میکنن، فخش عرق من آجلود رو میلرزه تنشون و وجلت قلوب هم دلشون میریزه میترسه. و فبنو ان سهیل جهنم و زفیرها و شحیفها فی اصول آبانه، صدای آتش جهنم تو عمق گوششون میشن. و ازا من رو به آیت انفی ها تشکیقون رکنو الیها تمعن، وقتی یه چیز خوبی رو میشنون ببخشید، ما با این مثال میزنیم چاره نیست، خدایا ببخش، من نمیخوام سنخیت ایجاد کنیم. به من دیگه بگن آقا یه جایی امکانی، یه خبری، یه چیزی، مثلا همه میریزن به طمع، میگه حال به ما نوبت میرسه. خب خدا داره از یه بهش میگه بود، خدایا منم واسطم به طمع بهش، به منم میرسه نصیبی برای من هم هست. و فطلعت انفسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب عیونهم، میبرن خودشون اونجا در معرض قرار میدن از سر شوق. ما میتونیم مقوله قرآن بگیریم. این روایتی که خدمتتون خونده شد مال همون خطبه حمام معروفه که فکر میکنم 190-91 هم همین حدود که نهج البلاغه میتونید پیدا بکنید، حتی خطبه طولانی تره. باز یه روایت رو بخونم برای اینکه هم خودمون یه مقدار تکلیف خودمون رو بدونیم، همین که اون دیدهایی که در واقع منفی در آدم ایجاد میشه. بعضی موقع منشأش به خود آدم بر نمیگرده. برای بچه‌ها یا برای خودمونم خوبه. حضرت فرمودن امام باقر علیه السلام قاری قرآن 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 سه دستن. یه دی قرآن میخونن فتخذ بضاعتن و استدر به ملوک. اونو سرمایه قرار میدن و میرن سراغ این پولدارا و سراغ اینایی که صاحب منصبن. از اینجا خلاصه توسط این در میارن یه چیزه. و استطال بهی علی الناس به مردم هم خلاصه بزرگی میفروشن. یه دم قرآن میخونن تحدد حروفه و ضیع حدوده و اقامه و اقامت القدح اقامت القدح. یه دم میان قرآن رو حفظ میکنن و اما حروفشو ضایع میکنن و معانیشو به هم میدیدن و برای خودنمایی و اون تعبیری که اونجا هست معناش اینه. مثلا میتونن فلاک استر الله اولا من حملت القرآن، خدا اینا رو زیاد نکنه درد نکنه. و رجل قرأ القرآن، یک کسی هم از قرآن میخونه. فوضع ادوا القرآن علی داء قلبه، قرآنی که میخواد بخونه این دوای قرآن رو میذاره رو درد دلش، درد قلبش، درد سینه‌اش. فأسهر به لیله و اظمع به نهاره و قام به فی مساجده و تجافا به عن فراشه. اصلا شب از عشق اون بیداره، بیدار میشه. خواب میپره یه دفعه یه آیه بخونه، یه آیه یادش میاد همونجا گریه میکنه میخوابه، بلندم نمیشه بره وضو بگیره، همونجا تشنه کامه تو روزی فرصتی پیدا کنه. تو نمازش، نمازه مستحبش این آیه رو بخونه. از بسترش کنده میشه برای خوندن قرآن. به وسیله اینهاست که خداوند بلا رو دفع میکنه از مردم و شر دشمنان و شرشون رو باز می‌داره و به این هاست که خدا باران از آسمان فرو می‌فرسته. بله خیلی جورای مختلف میشه. نکنه یه وقت آدم بگه بله قاری قرآن من دیدم اینطور اون که بگه فلان. من جزء کدوم گروه؟ خب من بحثو جمع بکنم. قسمت اول بحثو خلاصه کردیم در میانه بحث. قسمت دوم بحث گفتیم این دغدغه پنهان که بالاخره هر روز این ترجمه بالاخره با خود عربی فرق میکنه. ما خدا توفیق بود تو رسیم سطح مطلب ببریم خیلی بالاتر از این حرفا، خیلی بالاتر از این حرفا. ببینید خداوند تو قرآن چجور میفرماد. خداوند یه ارتباطی با بندش داره که قلب او رو بدون هیچ کدوم از این مسیرهایی که ما فکر میکنیم قلب او رو دگرگون میکنه، چه در جهتی که ما اون جهت رو معمولا مثبت تلقی میکنیم، چه حالا اون جهتی که ما اون جهت رو منفی میدانیم. ولی به هر صورت خداوند هر کاری که میکنم خیلی توش داره. ببینید در لغت رعب در سوره آل عمران آیه 151 اینجور می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من از دعای قبل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم الا اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اونایی که ایمان آوردید اگه اطاعت کنید اونایی که کفر می‌ورزن شما رو برمیگردونن به همون شکل قبل و بعد زیانکار هستید، برگشتون در حالی که زیان کنید. بل الله مولاکم، خدا مولای شماست. و هو خیر الناصرین، بهترین کسی که کمک میرسونه اوه، بهترین کمک رسونه، زود میرسونه، به موقع، کامل، تضمینی، مطابق اون بلا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، به زودی ما تو قلب اون کسایی که کفر کردن تو قلبشون رعب میندازیم. به ما اشرکوا بالله ما لم ینزل بهی سلطانا، خدا شرک ورزیدن بدون هیچ دلیل، بدون هیچ جهتی. و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. مأوای اونها پناهگاه اون آتشه، چه بد جایگاهی دارن ظالمان. ما تو قلبشون میندازیم. در سوره کهف میفرماد لقد طلعت علیهم لولیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا. بریم اون اصحاب کهف رو ببینی، اونو فرار میکنی و پر میشی، پر میشه وجودت از ترس. خدا این ترس رو میده. در هنگامه ظهور امام زمان علیه السلام خدا ترس میده تو دل دشمنان، سلاح دیگه نمیخواد کسی که، وقتی ترس میده فرار میکنه. در میفرماد خداوند در خلقت در صدای سگ یک ترسی قرار داده برای دیگران که گرگی که قریب تر از سگه از صدای سگ فرار میکنه. روح میفته تو دل طرف، برای همین پاسبانه، پاسبانی مال سگ دیگه. خدا گاهی بدون این ابزار روح تو دل آدم میندازه. چرا آدم وقتی صدای سگی را میشنود و تو دلش ترس میاد نمیپرسی که چرا ترسیدم؟ مگه چی گفت ترسیدم؟ چرا وقتی این آیاتو میخونیم که خدا رعب میندازه بره کسایی که کافر شدن، میپرسیم که آخه چی کار میکنه؟ یعنی چی؟ یه دفعه برج نشون میده، هواپیمانشون میده، موشکشون میده. این کارا نیست، خدا تو دلش میندازه. این برای ما هم پیش میاد، میگه دلم شور میزنه، میگه برای چی؟ میگه نمیتونم. میگه پس برای چی شور میزنه؟ نمیدونم. میگه نمیدونم، شور میزنه. میخوام بگو شور نداره. میگه نمیتونم. میگن اصلا از همینجا خدا رو بفهمی که قلبی که مال توه، صاحبش تویی، انگار یک کسی دیگه توش داخل میشه. یه چیز آدم نگران وحشتناک یه دفعه آروم میشه. میگفت من تصور میکردم اگر چنین اتفاقی بر من بیفته، فلان کس تو خانه ما از دنیا بره، من قطعا میمیرم. ولی خدا این کارو کرده، نمیدونم چجوری آرومم کرد. آرومت کردی. این قلب در واقع توجه داریم، قبلا گفتیم اصلا با قلبه که قرآن خونده میشه. قرآن مال قلبه. قلب اون ملاکیست که آخر از ما میخواد. الا من اصل الله به قلب سلیم. قلب باید سلامت بشه، قلب باید شفا پیدا بکنه، قلب باید نور پیدا بکنه. ایمان میده تو قلب. ولن ما یاد خلید ایمان رو فی قلوب کن. کوری، چری، این مال قلبه. حتی عقل کردن، عقل نه فکر. ام لهم قلوب یعقلون بها. آی قرآن، عقل با قلب انجام میشه. این قلب که کانونه، قرآن مال اینجاست. قرآن با این قلب یه ارتباطی دارم، من نمیدونم چی جوریه. به معنی کار نداره، به تفسیر کار نداره، به تحقیق کار نداره. اما توجه کنی این مثالی که تو جمع بندی کنی، مثالی که داریم بچه با صدای مادر آرام میگیره، قلب با ذکر خدا آرام میگیره. علا به ذکر الله، نه علا به ذکر ترجمه نمیدونم قرآن، علا به ترجمه اندام، علا به ترجمه قرآن تصمیم داری بولیم. نه به ذکر الله تصمیم داری بولیم. این قلب مخلوق خداست، خدا خلقش کرده، خدا هم بلده چیزی آرومش کنه. حالا این ببرد بسم الله الرحمن الرحیم، از خداوند متعال مدد میگیریم با اطمینان کامل که اگر قرار کلامی در من اثر بکنه، اول کلام خداست که اثر میکنه، و اگر این کلام خداست اثر میکنه، و اگر خدا میخواد اثری تو دل من وارد بکنه، اصلا کاری به این چیزای ظاهری نداره، این اثر رو وارد میکنه. حالا با اعتماد اطمینان میرم قرآن میخونم، حالا با اعتماد اطمینان میرم قرآن میخونم، به همون با رعایت همون نکاتی که قبلا گفتیم در سلامت وقت و اینها. ما وقتی میخوایم چیزی رو بخونیم چند جور میخونیم؟ گاهی روزنامه ای میخونیم، اما گاهی روزنامه ای نمیخونی، لب تکون نمیخوره، آدم تو دهنش تو دلش داری میخونه، ولی توجه کنی همون رو میتونید به ترتیل تو دلتون بخونید. امتحان کنید، مثلا تو جایی که ابراز محبت میتونید بکنید به بچه، بشینید تصور کنید بچه رو جلو خودتون تو دلتون قربون صدقش بریم، ببینید کلماتو چجوری به کار میبرید. ببینید روزنامه خوندن یعنی آدم فقط بخونه ببینه اجمالا چیه مطلب، واکنه ببینید تو این صفحه چند تا الله اومده، ببینید چند تا آیه. خب اینو نمی خوندنی که آدم حروف و مکس داشته باشه قشنگ جانان ادا کنه، این همون ترتیبی بود که گفتیم. حالا اینجا نمیشه خون ابنده رو ببرید تو دلتون، چون اونجایی که شما به دهانتون میخونید قراره با دل بخونید، این صدا، این دهان، این در واقع صدای دل رو بیان کنه، به جانش آدم بخونه. این که میگم تعبیر نیست، تشبیه نیست، حقیقته و شما این حقیقت رو جایی به کار میبرید. میگید فلانی از دلش حرف زد که به دلم نشست، خاکه این طوری خود این قرآن رو به دلت بخونید، بخون وقت ببین چه اتفاق میاد، دلت رو دگرگون میکنه. حالا هر دعایی هرچی هست، پس در نوعهای دیگر خواندن قرآن و ارتباط با قرآن و ترجمه و تحقیق و تفسیر اونها هیچ کدوم ما منتفی نمی کنیم، ولی انشاءالله برای این که کلام الله رو به عنوان کلام الله، نه به عنوان متن عربی ترجمه شده، معنادار تفسیر شده، توضیح و فرق اینو نمیگیم، اینو مال جای دیگه است، به عنوان این کلام الله معروف من، خالق من، اللهی که انشاءالله دوستش میدارم، بخوام همیشه با او باشم، یادش میافتم، آروم میگیرم، این کلام کلام اوست. یاد همون مثال بیفتید، اون تلفنی که گفتیم الو که میگه سلام یا سلام مادر، اون چجور منو آروم میکنه، اینم عطفه دارم میشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد العالم الطاهر.